ساعت 17:05 بعد از ظهر است در تهران. سلام میکنم به شما، من سپیده بهکام هستم، اینجا رادیو فرداست. وزیر خارجه آمریکا میگوید در جریان اعتراضات دیما 5000 تن دستگیر شدند. در آستانه اجلاس اوپک، وزیر نفت ایران و وزیر انرژی عربستان دیدار کردند. و نخست وزیر ژاپن به ایران سفر خواهد کرد. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در توییتر خود به بازداشت و حبس 5000 تن از معترضان دیماه، دستگیری 30 تن از معترضان به حجاب اجباری، 100 تن از دراویش، 10 تن از فعالان محیط زیست، 400 نفر از اهوازی‌ها و 30 کشاورز اصفهانی اشاره کرده و میگوید رژیم به زعم وی جنایتکار ایران عامل این دستگیری هاست. آقای پومپئو در توییت دیگر جمهوری اسلامی را رژیمی فاسد نامیده که حزب الله لبنان، سپاه قدس پاسداران و حماس را توانمند کرده و ثروت ملت ایران را صرف جنگ‌های نیابتی کرده است. ایران اتهام نقض حقوق بشر را رد می‌کند و معتقد است که این اتهامات با نیات سیاسی همراهند. در جریان اعتراضات دیماه به گواه نمایندگان مجلس بیش از 4000 تن در ایران دستگیر شده بودند. در آستانه برگزاری نشست اوپک، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و خالد فالح وزیر انرژی عربستان سعودی با هم دیدار و گفتگو کردند. رویترز در گزارشی مدعی است که عربستان توانسته ایران را راضی به همکاری کند. با این حال خبرگزاری شانا به نقل از آقای زنگنه میگوید که ایران افزایش 1 میلیون بشکه تولید اوپک را نخواهد پذیرفت و خواهان حفظ سطح کنونی تولید است. عربستان و روسیه که عضو اوپک نیست پیشتر اعلام کرده بودند که خواستار افزایش تولید نفت تا سطح 1 میلیون بشکه در روز یا 1% از نیاز بازارند و تلاش خواهند کرد تا در جلسه روز جمعه رضایت همه طرفهای اوپک را جلب کنند. پیشتر رسانه‌های داخلی در ایران گفته بودند که ایران هر گونه تقاضای افزایش تولید را وتو خواهد کرد. با این حال آقای زنگنه امروز گفته است که در این باره ابراز نظری نمی‌کند. ایران با تحریم‌های مجدد آمریکا روبروست و از این نظر افزایش تولید منفعتی برای ایران نخواهد داشت. شینزو آبه نخست وزیر ژاپن تصمیم دارد در ماه‌های آتی میلادی به تهران سفر کند. به گفته یکی از مقام‌های دولتی ژاپن این سفر در پی تصمیم این کشور برای تقویت ارتباطات اقتصادی با ایران انجام خواهد شد. این سفر که ممکن است در انتهای تیر ماه انجام شود، بخشی از تور خاورمیانه و اروپای آقای آبه خواهد بود. خبرگزاری کیودوی ژاپن میگوید که آقای آبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار خواهد کرد و در این دیدار مجدداً بر حمایت ژاپن از برجام با وجود خروج آمریکا از این توافق تاکید می‌کند. آقای آبه در اردیبهشت ماه و در جریان دیدارش با بنیامین نتانیاهو همتای اسرائیلیش نیز به حمایت ژاپن از برجام اشاره کرده بود. اگر سفر شینزو آبه به تهران محقق شود، نخستین سفر نخست وزیری از ژاپن به ایران از سال 1357 تا به امروز خواهد بود.
به رادیو فردا گوش میکنید.
روز یک شنبه سوم تیر ماه در ترکیه دو انتخابات همزمان صورت می‌گیرد: انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی. در انتخابات ریاست جمهوری 5 نامزد از جمله رجب طیب اردوغان با یکدیگر رقابت خواهند کرد. در انتخابات پارلمانی هم قرار است در نهایت 600 نماینده از سوی مردم به پارلمان ترکیه راه پیدا کنند. تشکیل حکومت از سوی رئیس جمهوری به حزب یا احزابی سپرده خواهد شد که رأی اکثریت نمایندگان مجلس را به دست آورد. نوشین سید حسینی در این باره در گفتگو با عباس جوادی تحلیلگر ترکیه ابتدا درباره حال و هوای پیش از انتخابات ترکیه پرسیده است.
فضای سیاسی در همین 10-15 سال گذشته همیشه در روز انتخابات و فردای انتخابات خیلی متشنج بوده، یه متشنج نه اینکه زد و خورد بشه، ولی مردم احساساتی میشن از هر طرف سیاسی فلان که کی میبره بالاخره. ولی منتها 16 ساله تقریبا که این انتخابات، این شو به اصطلاح نشون داده میشه و حداقل خوبی انتخابات ترکیه، چه پارلمانیش چه ریاست جمهوریش، این هست که شما میدونید مطمئنید و اپوزیسیون ترکیه هم اینو اقرار میکنه که مردم رأی که داده میشن حساب میشه، بنابراین نتیجه که اعلان میشه خواست مردم هست، حالا کسی خوشش بیاد یا نیاد، ولی به هر صورت هیجان هست، مخصوصا بعد از اینکه بعد از 16 سال اخیرا یک روزنامه یک تفسیری نوشته بود که این مثل یک سریالی هست که دیگه خسته کننده شده، 16 سال صحنه ها عوض میشه، منتها یک نفر همیشه اونجاست، اونم آقای اردوغان.
آقای جوادی، با توجه به اینکه آقای اردوغان الان 16 ساله بر مسند قدرت و کم کم سعی کرده که میزان قدرتش رو از طرق مختلف مثل رفراندوم بالا ببره، انتخابات پارلمانی رو هم روز یکشنبه داریم و ما میدونیم که هر حزبی که اکثریت رو دارا باشه اون وقت میتونه حکومت تشکیل بده. الان مؤلفه های اقتصادی رو در ترکیه چطور میبینید با توجه به اینکه رای دهندگان به هر حال چشمی به مؤلفه های اقتصادی حتما دارند؟
اولا ترکیه هنوز هم که هنوزه جزو 20 کشوری هست که از نظر تولید اقتصاد ملی بالاترین سطح رشد رو داره در دنیا، جزو 20 کشور. منتها این وضعیت 3 یا 4 سال هست که عوض شده، در حال عوض شدن هست، به این معنا که 4 سالی که ارزش پول ملی یعنی لیره ترکی به تدریج میره پایین، در همین سال 2018 میلادی 20 درصد رفته پایین، قیمت‌ها رفته بالا، خرید و فروش تقریبا راکت‌تر از، نمیگم کاملا استاده نه، ولی راکت‌تر شده و اعتماد مردم، این مهمه تو اقتصاد، این مهمه که اعتماد مردم به آینده اقتصادیشون خیلی ضعیف‌تر شده، میترسن که فردا اگر کاملا یه سقوط کامل اقتصاد و لیره ترک بشه در مقابل دلار مثلا چی میشد. از نظر اقتصادی یعنی ترکیه هنوز وضعش به اون صورت اسفناکی که بعضی ها میخوان تصویر کنن و یا اپوزیسیون تصویر میخواد بکنه و یا میکنه نیست.
خب به این ترتیب آیا فکر میکنید که این روند اقتصادی که از نظر شما تقریبا رو به افول بوده در 3-4 سال گذشته، آیا فکر میکنید بر محبوبیت آقای اردوغان میتونه در این انتخابات تأثیر بگذاره؟
احتمالا خواهد گذاشت و گذاشته تا حالا. به نظر من نگرانی و ترس حکومت و حاکمین و حزب حاکم، خود آقای اردوغان هم صد درصد همینه، در یک سال گذشته حکومت آقای اردوغان و خود آقای اردوغان رفت دنبال نزدیکی و اتفاق عمل به اصطلاح با حزب ناسیونالیستی MHP حرکت ملیگرای ترکیه که سنتاً خیلی حزب راست ناسیونالیستی هست و معلوم نیست که این چقدر به نفع آقای اردوغان شد یا نشد، معلوم نیست، چون که با این ترتیب این حزب خودش دو پارچه شد، دو شقه شد و حالا اون بخش دومش تحت رهبری خانم به اسم مرال آکشنر محبوبیت معینی داره، حداقل خواهد توانست که رأی های این حزب متحد آقای اردوغان رو بشکنه تا حد زیاد.
5 تا نامزد قرار با هم رقابت کنن از جمله خود آقای اردوغان برای ریاست جمهوری، شما چقدر شانس قائلید برای اون 4 تا رقیب دیگه؟
اولا اگر از نظر مساوی همه کاندیداها رو مقایسه کنیم با هم دیگر، هنوز هم که هنوز آقای اردوغان محبوبیتش بیشتر از دیگران هست به تنهایی، منتها اینجا فقط موضوع تنهایی نیست، موضوع این است که در انتخابات ریاست جمهوری که یک شنبه میشه، در درجه اول امکان داره که آقای اردوغان اون رأی لازم یعنی 50% آرا به علاوه یک رأی، این ممکن هست آقای اردوغان بیاره، ولی در این حال چون 4 رقیب دیگر هم هست و یکی دو تا از این رقیبا گردن کلفت هستن، به نظرم احتمالش هم زیاد عجیب و غریب و دور نیست که آقای اردوغان در دور اول نیاره این، ولی اینکه در دور دوم چه خواهد شد اونجا فکر کنه، اگر دور دوم بره احتمال پیروزی آقای اردوغان بیشتر است. مشکل اینجا نیست، مشکل اصلی به نظر من در انتخابات پارلمانی است، چون که در انتخابات پارلمانی امسال 600 نفر باید انتخاب بشه
که الان حزب حاکم عدالت و توسعه اکثریت رو در اختیار داره.
بله
اکثریت. فکر میکنید که آیا این حزب باز هم بتونه اکثریت رو به دست بیاره؟
اکثریت پارلمان برای تشکیل حکومت مهمه، یعنی آوردن رأی اعتماد مهمه. بنابراین شما باید از 600 نفر نماینده باید حداقل 301 نماینده داشته باشید. اینکه حزب AKP، حزب عدالت و توسعه این رقم رو خواهد آورد کمی مشکله، احتمال دادنش مشکل. با MHP، با این حزب ناسیونالیستی آیا خواهد توانست؟ اونم بستگی داره به این که اون گفتم اون حزب کوچی که به اصطلاح که انشعاب کرده تا چه حد میتونه رأی بیاره برای خودش و بشکنه رأی های MHP رو، بستگی به اون داره. احتمال هم هست که به تنهایی حزب حاکم و یا حتی همراه با MHP نتونن 301 نفر رأی داشته بود در پارلمان. اگر این وضعیت پیش بیاد، در اون صورت آقای اردوغان با قدرتی که تازگی در این دو سه سال اخیر به خودش از طریق قانون اساسی، تغییر قانون اساسی به خودش داده، اون وقت با این قدرت و با این شخصیتی که خودش هم داره، با مجلسی که هم رأی نیست کامل با اون، چه خواهد شد؟ این میتونه باعث ایجاد یک سلسله زنجیره‌ای بحران سیاسی بشه که چیزی که صحبت کردیم، بحران اقتصادی هم میتونه اونو تحریک بکنه بیشتر.
گفتگوی نوشین سید حسینی بود با عباس جوادی، تحلیلگر ترکیه، درباره حال و هوای پیش از دو انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در ترکیه.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
دفتر پناهندگان سازمان ملل در جدیدترین گزارش خود اعلام کرده است که شمار آوارگان و پناهجویان در سال گذشته میلادی به بیش از 68 میلیون نفر رسیده است. بر اساس این گزارش بیش از 24 میلیون نفر از این پناهندگان به دلیل جنگ‌ها و بحران‌های سیاسی داخلی از کشورهای خود گریختند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل با اشاره به ادامه بحران در کشورهای نظیر سودان جنوبی، کنگو و میانمار گفته است در سال 2017 میلادی تعداد پناهجویان به دیگر کشورها و جابجایی جمعیتی در داخل کشورها به رقم 68 میلیون و 500 هزار نفر افزایش پیدا کرده است. بر پایه این گزارش در سال 2017 به طور میانگین در هر دو ثانیه یک نفر مجبور به ترک خانه خود شده و میزان کل پناهجویان در این سال بیش از 16 میلیون نفر است. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، در این باره گفته است: تصور رایج در بسیاری از کشورها این است که بحران پناهندگان بحران جهان غنی است، در صورتی که اینطور نیست. به گفته این مقام سازمان ملل، 85% از آوارگان به کشورهای فقیر یا با درآمد متوسط می روند. بزرگترین کشور میزبان پناهجویان در سال گذشته ترکیه با 3 میلیون و 500 هزار نفر پناهجو بود. بیشتر این پناهجویان را سوری ها تشکیل دادند. پس از ترکیه کشورهای پاکستان، اوگاندا، لبنان، ایران و آلمان به ترتیب بیشترین میزان دریافت پناهجویان را در سال 2017 داشتند. بر پایه آمار منتشر شده، 70% پناهجویان جهان از 5 کشور سوریه، افغانستان، سودان جنوبی، میانمار و سومالی هستند. فیلیپو گراندی، کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل، در نشست خبری خود در ژنو گفت: اگر جنگ در برخی از این کشورها پایان بپذیرد، ممکن است از سیل پناهجویان به میزان چشمگیری کاسته شود. این مقام سازمان ملل در این حال اذعان کرد که تاکنون پیشرفت عمده‌ای در این کشورها در ارتباط با ایجاد صلح مشاهده نشده است. بر اساس گزارش کمیسریای عالی پناهندگان سازمان ملل، نیمی از جمعیت پناهجویان در جهان را کودکان تشکیل می‌دهند. از میان 68 میلیون و 500 هزار نفر یاد شده، 40 میلیون نفر در داخل کشورهای خود آواره شده‌اند و بیش از 24 میلیون نفر هم به خارج از کشور خود گریخته‌اند. بر اساس گزارش سازمان ملل در سال گذشته، حدود 5 میلیون نفر از پناهجویان به خانه‌های خود بازگشتند که بیشتر آنها پناهجویان داخل کشوری بودند.
جمشید زند گزارش میداد و با همین گزارش هم به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. پس با ما همراه باشید تا بخش بعدی خبرها که 15 دقیقه دیگر است.